ساعت 18 به وقت تهران. پروانه وحید منش هستم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همزمان با سالگرد انقلاب مصر، چندین فعال جامعه مدنی در قاهره بازداشت شدند. نامزدهای جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا از نحوه برخورد دولت اوباما با موضوع دستگیری ملوانان آمریکایی در ایران انتقاد کردند. و پلیس ترکیه 12 استاد دانشگاه در استانبول را بازداشت کرد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرهای این ساعت و سپس برنامه ساعت ششم باشید. مقام‌های دولتی مصر از بازداشت تعدادی از فعالان جامعه اجتماعی خبر دادند. به گزارش اسوسییتد پرس، این اقدام دو هفته پیش از آغاز سالگرد انقلاب 1389 مصر که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک شد صورت می‌گیرد. مختار منیر، وکیل مدافع مصری، از بازداشت سه فعال جامعه مدنی مصر خبر داده و گفته است روز پنجشنبه نیروهای پلیس مصر با حمله به محل مسکونی طاهر مختار، فیزیکدان برجسته مصری در قاهره، اقدام به بازداشت او کردند. خانواده عمر حاذق، شاعر مصری، نیز در شبکه اجتماعی فیسبوک از بازداشت و ممنوع الخروج شدن او خبر دادند. سردبیر تارنمای مستقل مصر العربیه نیز روز پنجشنبه با هجوم نیروهای امنیتی به دفتر محل کارش بازداشت شده است. مصر از 3 سال پیش و به دنبال سقوط دولت اسلامگرای محمد مرسی شاهد درگیری میان اسلامگرایان و گروه‌های سکولار بوده است. گروهی از نامزدهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پرداختن به موضوع دستگیری 10 ملوان آمریکایی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دولت باراک اوباما انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در تازه ترین مناظره نامزدهای جمهوری خواه آمریکا که پنجشنبه شب برگزار شد، تد کروز، یکی از نامزدها از ریاست جمهوری آمریکا، انتقاد کرد که چرا در آخرین سخنرانی سالانه خود به این موضوع نپرداخته است. تد کروز با اشاره به مسئله تعلیق تحریم‌های ایران گفت اوباما آماده می‌شود 100 میلیارد دلار به آیت الله خامنه‌ای بدهد و این موضوع قلب آدم را می‌شکند. کریس کریستی، دیگر نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هم با تأکید بر اینکه قدرت نظامی ایالات متحده باید دوباره بازسازی شود گفت این رئیس جمهور اجازه داده آنقدر از قدرت نظامی آمریکا کم شود که دیکتاتورهای پوشالی مانند ملاها در ایران کشتی‌های نیروی دریایی ما را بگیرند. بازداشت ملوان‌های آمریکایی که عصر سه‌شنبه گذشته توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد، 16 ساعت به طول انجامید. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، از ایران به خاطر آزادی فوری ملوان‌ها تشکر کرد. پلیس ترکیه روز جمعه 12 استاد دانشگاه قوجه‌ایلی در شرق استانبول را بازداشت کرد و در جستجو برای دستگیری 7 نفر دیگر ادامه دارد. این افراد متهم هستند با نوشتن نامه سرگشادهی خطاب به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، مبنی بر پایان دادن به درگیری میان حکومت و کردها به گسترش آنچه تبلیغات تروریستی خوانده شده دامن زدند. این نامه سرگشاده که تاکنون به امضای بیش از 1000 استاد دانشگاه و روشنفکر از جمله نوام چامسکی رسیده است، از عملکرد دولت رجب طیب اردوغان در مناطق کردنشین جنوب شرق ترکیه به شدت انتقاد کرده و آن را با عنوان کشتار نام برده است. این نامه همچنین خواستار پایان مقررات حکومت نظامی در این منطقه شده است. رجب طیب اردوغان امضا کنندگان این نامه را خائن خوانده و دادستانی ترکیه برای امضا کنندگان آن پرونده تحقیقات گشوده است. ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، میگوید رفع قریب الوقوع تحریم‌های مالی از ایران مایه نگرانی کشورش و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه است. به گزارش CNN، پادشاه اردن که به آمریکا سفر کرده، ضمن تأکید بر لزوم نظارت بر عملکرد ایران پس از رفع تحریم‌ها گفت که باید دید ایران به ثبات منطقه متعهد است یا نه. ملک عبدالله دوم در این حال ایران را به دخالت در امور یمن، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و آفریقا متهم کرد. اردن که با عربستان مناسبات نزدیکی دارد، برخلاف شماری از کشورهای عربی در بحران اخیر که میان عربستان و ایران پیش آمده است، تنها به احضار مجتبی فردوسی‌پور، سفیر ایران در عمان، اکتفا کرده و مناسبات کامل دیپلماتیک خود با ایران را حفظ کرده است. در آستانه اعلام اجرای توافق هسته‌ای وین و نیز ادامه مذاکرات صلح سوریه، وزیران امور خارجه آمریکا و عربستان روز پنجشنبه در لندن با یکدیگر ملاقات کردند. جان کری و عادل الجوبیر پس از دیدار تاکید کردند که به رغم تنش‌های اخیر، بستر سیاست آمریکا نسبت به ایران، روابط واشنگتن و ریاض همچنان مستحکم است. کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد کاهش شمار بازداشت شدگان در زندان نظامی گوانتانامو یک رویداد مهم است. در طول دوران ریاست جمهوری باراک اوباما تعداد زندانیان این زندان از 242 تن به 93 نفر رسیده است. محمد حسین نجات، معاون فرهنگی سپاه پاسداران، هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور را به عدم اجرای درست وظایفشان متهم کرد. گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش مسئولیت حملات روز پنجشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی را بر عهده گرفت. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه ساعت ششم باشید همراه با نیوشا بقراطی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
بیرخمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر آسام از باندار ننگه
کلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجدنیان و مجدنی بیرجن.
صف صف 42 صف 2 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، نیوشا بقراطی هستم در یک عصر تعطیل دیگه، در یک روز جمعه دیگه، میزبان شما در یک برنامه زنده که از همین الان تا حدود 55 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. جایی نرید، دست و موج گیرندتون نزنید. شنونده ساعت ششم هستید. سعید سیاه طاهری، محمد کامران، مصطفی چگینی، مجید قربانخانی، محمد اینانلو. این پنج نام آخرین هزینه جانی ایران در سوریه. پنج نظامی دیگه که خبر کشته شدنشون تحت عنوان شهادت رزمندگان اسلام اعلام شد. هفته پیش بود که هفت نام دیگر هم از اونچه مدافعان حرم حضرت زینب مینامند به این سیاه اضافه شده بود. تا به حال نام صدها نفر در فهرست کشته شدگان نیروهای نظامی ایران در سوریه قرار گرفته. این در حالیه که مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی و مقام‌های سیاسی حضور نظامیان ایران رو در جنگ مستقیم با گروه‌های مسلح مخالف بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه تکذیب می‌کنن و میگن که این افراد تنها نقش مستشاری دارن. در تازه‌ترین مورد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در سفر دو روزه این هفته خودش به دمشق بار دیگه در مورد کمک‌های جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد گفت که ایران نیروهای دولتی سوریه رو آموزش میده و مجهز میکنه اما حضور مستقیم در این کشور نداره. سوریه و موضع‌گیری کشورهای منطقه در قبال بحران جنگی و انسانی اون طی دو سه سال گذشته نقطه افتراق و اختلاف اصلی در خاورمیانه و ورای اون بوده. داستانی که بر بسیاری رابطه ها سایه خاکستری انداخت و بعضی رابطه ها رو گرمتر و صمیمانه تر کرد. ایران هم در این بین با حمایت قاطعش از بشار اسد هزینه سیاسی قابل توجهی پرداخت کرده. هزینه‌ای در ابعاد تیرگی روابط با صفی از دشمنان اسد، از رقبای سنتی مانند عربستان سعودی گرفته تا امارات و ترکیه، جولانگاه‌های اقتصادی ایران در منطقه. 00420221122454. نظر شما درباره نقش ایران در سوریه چیه؟ به نظر شما این حضور در چه سطحیه و هزینه و فایده اون رو برای ایران چطور می‌بینید؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام زیر پست های مرتبط مثل همیشه میتونید نظر خودتون رو بنویسید و به اون تعداد کاربران و مخاطبان ما بپیوندید که از همین الان دارن در بحث شرکت میکنن. در تلگرام هم میتونید به شناسه @fardagram برای ما پیغام بفرستید. امروز همراه ما در برنامه ساعت ششم رادیو فردا حسین آریان، تحلیلگر نظامی و استراتژیک. به شما سلام میکنم آقای آریان عزیز از بریتانیا.
سلام به شما و همینطور به شنوندگان رادیو فردا.
آقای آریان، اجازه بدید که بحث رو از سوال اصلی شروع بکنیم. جنس حضور ایران رو در سوریه چطوری می‌بینید؟ به نظر شما اونطوری که مقامات نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی میگن فقط یک حضور مشاوره‌ای هست به عنوان یک متحد منطقه‌ای برای بشار اسد، یا اینکه حضور مستقیم نظامی یا دست کم حضوری بیش از اون که اعلام می‌کنه هم در سوریه داره؟ نظر شما چیه به عنوان تحلیلگر نظامی؟
اظهارات متناقضی ما میشنویم از مقام‌های ایرانی در برهه‌های مختلف، ولی وقتی به اون چرا که خودشون میگند توجه میکنیم، این حضور در واقع بیش از اون چه هست که عنوان میکنند. اینکه ایران فقط در سطح مشاوره، راهنمایی و اینکه فقط مربیان نظامی به سوریه میفرسته، به باور من اینطور نیست، بالاتر است. برای نمونه من شما رو توجه میدم به سخنان سرتیپ حسین سلامی که جانشین فرمانده سپاه پاسدارانه. ایشون در اظهاراتش گفته که ما در 400 در سوریه، یعنی در ارتش سوریه و مبارزه و جنگ داخلی سوریه، ما در اونجا حضور داریم. یک سطحش رو راهبردی یا استراتژیک اعلام کرده، یعنی یاری رساندن و به طور کلی نوسازی و بازسازی ساختار و سازمان ارتش و به طور کلی تشکیل نیروی مثلا شبیه نیروی بسیج که همون نیروی دفاع ملی. یه سطح دیگرش را عملیاتی ایشون ذکر کرده، یعنی مشاوره و راهنمایی برای اجرای عملیات، آموزش فرماندهان رده میانی. سطح دیگرش را تاکتیکی اعلام کرده و بالاخره سطح چهارم را فنی اعلام کرده، یعنی آمادرسانی، تامین تجهیزات، آموزش، نگهداری سلاح‌ها. وقتی اینا رو همه رو کنار هم می‌ذاریم، این به مراتب فراتر از سطح مشاوره است. نیروهای ایرانی در اونجا مستقیماً شرکت دارند و در عملیات نقش بازی می‌کنند و همینطور که در ابتدای سخنانتون گفتین، شمار کشته شدگان و افزایش اینا نشون میده که واقعاً این شرکت نظامی به تو مستقیم هست و اینکه در عملیات نیروهای نظامی دارند شرکت میکنند و کشته شده ها هم هر روز داره بالا میره.
بله آقای آریان، حالا اینکه گفتید حضور مستقیم هست، جای بحث زیاد داره. اجازه بدید برگردیم صحبت بکنیم در این که در باب این که به نظر شما این حضور مستقیم نظامی در چه ابعادی میتونه باشه، با توجه به این که حالا به تعداد کشته شده هم اشاره کردیم. حدود تیر ماه سال 94 بود که اعلام کرد خبرگزاری ایرنا که حدود 400 نفر، لیستی که تا به اینجا تایید کردن، 400 نفر کشته شدند از پرسنل نظامی ایران در سوریه، که خب به هر حال رقم نسبتا قابل توجهی هست. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بپرسیم، درباره بحث امروزمون برگردیم این بحث رو با شما ادامه بدیم. آقای علی از دانمارک روی خط ارتباطی ماست. آقای علی عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما چیه؟ به نظر شما هزینه و فایده حضور ایران در سوریه برای کشور چقدر است؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو فردا. در رابطه با این مسئله که شما فرمودید، حضور کاملا مشخصه که با تعداد تلفاتی که ایرانی‌ها دارن میدن در این به اصطلاح در جنگ با در منطقه سوریه، نشونگر اینه که اینها علنا دارن در حضور نظامی دارن و تلفاتشون هم به این دلیل. و یکی از چیزهایی که من خودم به عنوان یکی از بستگان من از ایران صحبت میکرد، میگفتن که ایشون از کاشان مثلا اونجا در دهات کاشان اصلا یه خانواده افغانی بودن در اونجا، ایش ریختن اونجا، این خانواده رو گرفتن، مرد خانواده رو گرفتن، گفتن شما باید بیرین بیرین جبهه، اگر نخواهیم دپورتیزون بفرستیمتون بکردی کشورتون، باید در جنگ از سوریه شد. به این آقا 2,000,000 تومان هم دادن و در جنگ شرکت کرده. بعد از چند وقت جنازه‌ش رو برگردوندن گفتن. شاهدیه که حضورا من خودم باشون با اون خانواده تماس گرفتم. یعنی افغانهای اون ایران رو میگیرن و بهشون وادارشون میکنن که اینا بفرستن در جبهه سوریه. به غیر از اون تلفاتی که خود ایرانی ها میدن. این کاملا مشخص شده که دخالت نظامی ایران در اونجا کاملا آشکاره، کما که این افرادی که میبینیم اینجا میگن فرمانده هایی هستن، حتی سرحد پایین بسیج و سپاه رو هیچ وقت عنوان نمی کنن. و من کاملا میدونم که اینا در جنگ ناخواسته برای ایران، بعدم به عنوان شهید ارزم به خدمتتون که چی میگن اونجای قبر حضرت زینب،
مدافع حرم،
مدافع حرم هستن، مدافع حرم میان بنام. در صورت که اصلا ارتباطی به ما نداره، اونجا اصلا قابل پذیرش نیست عزیز.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکر که ما رو همراهی کردید. برای ما حمید نوشته در اینستاگرام که به نظر من تمام بدبختی های منطقه باعثش سران جمهوری اسلامی است. ما 8 سال جنگ داشتیم، سوریه و یمن و بقیه کجا بودند؟ همین عراقی ها که حالا برادر شدن چقدر از جوان های مملکت ما رو کشتند. به نظر من تا زمانی که سران جمهوری اسلامی هستند، همین آش و همین کاسه است. در مقابل برای ما نوشته مصطفی که اگر کمی به نگاهی به کشورهای دوروبر میاندازید میبینید که اگر همین شهدا نبودند شاید اوضاع ما بدتر از کشورهای دیگر بود. تازه تکفیری ها کلن به خون ایرانی ها تشنه هستند. اگر مخالف جمهوری اسلامی هستی باش، ولی خواهشم به کسانی که برای امنیت وطنشان جان خودشان را میدهند توهین نکن. بریم به ایران، همراه بشیم با آقای محسن. سلام میکنم آقای محسن، نظر شما چی هست در مورد حضور ایران در سوریه؟ به نظر شما برای ایران تا چه حد فایده داره و چقدر هزینه؟
وقتتون بخیر آقای بغراد، خیلی سپاسگزارم از برنامه خیلی خوبی داشتید و دارید، امیدوارم برنامه بهتری هم در پیش داشته باشید. من میخوام بگم که حضور ایران در سوریه، خب با توجه به این شرایطی که پیش اومده و مسائلی که هستش، سود و فایدهش رو میگن مردم اگر بخوام حساب بکنید، همچنان که باید ما فکر میکنیم که خیلی سود داره، ممکن سود نداره، نه نیست. اما یک چیز رو ما باید در نظر بگیریم که اصلا این ثابت شده در کوچه و بازار، هم این حرف رو مردم میگن که جنگ ایران، یعنی در واقع مقابله ایران در سوریه و همین در عراق، این امنیت در ایران پدید آورده که این تروریست ها نتونن در ایران عملیات انجام بدن. شما اگر دقت بکنید و توجه بکنید به اطراف ایران، دور و بر ایران تماما پر از آتشه، افغانستان، پاکستان، عراق، اردم بودیم شما به تازگی، خب ترکیه هم داریم میدونیم، بند و مرده شمالیم و این تروریست ها در همه جا حضور پیدا کردن و همه جا رو به آتش کشیدن. و من تصورم این هستش با تمام مخالفت ها و نارت هایی هم در این نظام من اول این هایی که برم نمیخوام مشکل بردم پیش بیاد، این که حدی اغل این هستش که آتش رو از
آتش رو دور نگه داشتن از مرزهای ایران. پس به نظر شما این بخشش به هر حال فایده کلانی برای ایران داره. ممنونم از شما آقای محسن عزیز که همراهی کردید. اجازه برید که بریم سراغ آقای منصور از آلمان و نظر ایشون رو بشنویم. آقای منصور به شما هم سلام میکنم، صحبت‌ها رو تا اینجا شنیدیم، به نظر شما هزینه فایده حضور ایران در سوریه چطوره؟
والا به نظر من برای مردم ایران که بیرون از نظام جمهوری اسلامی هستن و کاری با این نظام ندارن واویلا هستش، چون فقط آبروی ما در دنیا رفته، تمام کشورهای همسایه عرب و مسلمان ضد ما مردم شدن، متنفر از ایران و ایرانی شدن و اقتصاد اونم که اصلا اقتصادی نداشتیم که بدتر میشه. با همین الان این به اصطلاح بایکوتی که کشورهای همسایه و دور و بر خلیج فارس کردن سر این آتش زدن سفارت و اینا. ولی تنها سودی که داره برای این رژیم هستش که میخواد دو تا سه تا رژیم مثل خودش دیکتاتور به اصطلاح دیکتاتور شیعه رو داشته باشه با خودش که در این دنیا دیگه نابود نشه. به نظر من اینجوریه.
آقای منصور، آقای محسن شنونده قبلی ما، دوست قبلیمون، میگفت که حداقلش اینه که آتش رو از مرزهای ایران دور نگه داشته. به نظر شما؟ بله بفرمایید.
جالب بود. آره همین می‌خواستم بگم جناب بوراتی. آخه مگه ما کوچه مثلا جنگ داشتیم تا حالا کشیده شد رفتش به سوریه یا بعد مثلا جنوب لبنان و غیره و ذلک؟
پس به نظر شما خطری ایران رو تهدید نمی‌کرده؟
اصلا به هیچ وجه. این همه حرفای غیرمنطقی این رژیم
جنایت کاری. متشکرم از شما آقای منصور عزیز که از آلمان همراهی کردید. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بیاریم روی خط. آقای بهنام از تبریز، سلام میکنم به شما. نظرات مختلف رو تا اینجا شنیدیم. نظر شما چی هست؟ نظر شما آتش رو از مرزها دور نگه داشته یا آتش زده به روابط دیپلماتیک و سیاسی ایران در منطقه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو فردا. به نظر من یک قاعده کلی در سراسر دنیا حکم فرا ماست و اون این که هر کشوری اگر منافعش در خطر هست در کشور ثالثی دخالت میکنه. این طبیعیه، این تو همه ایش و ما حتی برخی کشورها که حتی منافعشون هم در کشور ثالثی در خطر نیست مداخله میکنن. من سوالم اینه، ببینید اگر هم حکم نظامی داشته باشه در سوریه، طبق درخواست دولت رسمی سوریه حضور داشته و به درخواست دولت رسمی که به آرای مردم دموکراسی در سر کار اومده از جمهوری اسلامی خواسته که جمهوری اسلامی حضور داشته، چه همون تو که از روسیه خواسته. اما تعجب من اینه که کشورهایی مثل عربستان و همچنین ترکیه و برخی کشورهای دیگه با تجهیز و تسلیح برخی افراد میان حضور مداخله جویانه میکنن تو کشور سوریه. ما جا داره که در خصوص بررسی کنیم.
خب آقای بهنام عزیز، به نظر شما متوجه نظر شما شدیم. به نظر شما کار درستی داره میکنه و موضع‌گیری درست سیاسی هست و استراتژیک. حالا میخواستم از شما بپرسم، به نظر شما خیلی کوتاه اگر میشه جوابم رو بدید، تا چه حد این حضور باید حفظ بشه؟ به نظر شما این حضور گسترش باید چقدر باشه؟ آیا باید به درگیری مستقیم نظامی بیانجامه یا اینکه در سطح دیگری باید باشه؟
بله عرض میکنم پاسخ این سوال شما رو الان میدم خدمتتون. اما جادر اولش من نکته رو عرض کنم خدمتتون. ببینید تو این هفته که گذشت اتفاق بسیار مهمی که افتاد تحقیر ملوان آمریکا به توسط پاسداران بود که من اصلا میگم جادرش در خصوص این خصوص.
ممنونم از اینکه پیشنهاد سوژه میدید به برنامه ساعت ششم. اگر میشه نظرتون رو در مورد سوالی که پرسیدم بفرمایید، وقتمون خیلی کوتاهه.
من فکر میکنم که ایران تا زمانی که منافع کشور خودش در خطر باشه در سوریه یا هر کشور دیگری، این عقلا ایجاب میکنه که ایران در اون کشور طبق درخواست دولت رسمی اون کشور حضور
نظامی. به نظر شما سوال من به طور مشخص اینه که این حضور باید از چه جنسی باشه؟ باید بجنگه در کنار نیروهای بشار اسد یا اینکه نه صرفا حضور بیشتر سیاسی و مشاوره‌ای داشته باشه؟
ببینید در دو موردی که هم فرمودید، دو موردش هم ایجاب میکنه در صورتی که دولت رسمی کشور از ایران بخواد.
من
در دو صورتی هم تایید میکنم، دو صورت هم حضور سیاسی و هم حضور مشاوره‌ای و هم حضور
مستقیم نظامی
قابل قبول هست، به شرط اینکه دولت رسمی کشور بخواد
رسماً بخواد از ایران.
دولت رسمی نه.
ممنونم از شما آقای بهنام عزیز. عذر میخوام ازتون، خیلی وقتمون کوتاه، اجازه بدید صحبت آقای آریان رو هم میخوایم بشنویم در ادامه. از همه شما تشکر میکنم که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنید در رادیو فردا. آقای آریان، نظرت رو شنیدیم. میخواستم ازتون بپرسم که این حضور مستقیم در چه سطحی هست؟ شما گفتید به نظر شما، وقتی نگاه میکنید به میزان تلفات یا اظهار نظرهای مختلفی که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردید، میبینید که این حضور بیش از حضور مشاوره است. حالا پیش از اینکه به این برسیم که تا چه حد به نفع ایران، تا چه حد به ضرر ایران، میخواستم بپرسم به نظر شما در چه سطحی این حضور مستقیم؟ آیا واقعا حضور گسترده نظامی هست که دوشادوش نیروهای اسد دارن میجنگن؟
به باور من در بسیاری موارد دارن این کارو میکنن. ببینید ایران وقتی که در اون چهار سطحی رو که خود حسین سلامی تأکید کرده که ایران حضور داره، این خودش نشون میده که این حضور گسترده است. اما اون چرا که در سوریه میگذره از دیدگاه نظامی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، ارتش بشار اسد کاملا فرسوده شده، واقعا دچار فرسایش شده، با توجه به از دست دادن روحیه، سلاح، تجهیزات، فرار پرسنل، جنگ داخلی که حدود 5 سال ادامه داشته. اینی که ایران در زمینهای مختلف در چارچوب نظامی داره کمک میکنه، چه از طریق حزب الله، چه از طریق لشکر فاطمیون که متشکل از افغانهاست که یکی از شنوندگان در موردش صحبت کرد، تجهیز نیروی دفاع ملی که شبیه بسیج است در داخل خود سوریه، و همینطور بسیج شیعیان از عراق، و همینطور بخشی از اینها از پاکستان، و به طور کلی سازماندهی و در اختیار گذاردن سلاح و تجهیزات، همه اینها در واقع کاری رو که داره میکنه از دیدگاه نظامی، یعنی یک نیروی زمینی رو داره تشکیل میده در مقابل حملات هوایی که روسیه داره اجرا میکنه. این درست کاریست که آمریکایی‌ها دارن نمی‌کنند، یعنی نشده که انجام بدن. آمریکایی‌ها بمباران رو انجام میدن، ولی دارن سعی می‌کنند با دیگر کشورهای ائتلاف از جمله کشورهای عربی به گروه‌های به اصطلاح میانه‌رو اسلامی کمک بکنند که رژیم بشار اسد را ساقط بکنند، ولی روسا بمباران را دارن انجام میدن، خودشون هم تا حدی در عملیات دارن شرکت می‌کنند در عملیات زمینی، و نیروی دولتی بشار اسد و باقی مانده ارتش اسد و همینطور نیروهای نظامی رو که ایران چه مستقیم از سپاه پاسداران میفرسته و چه بسیج کرده در قالب لشکر فاطمیون، دارن کار نیروی زمینی رو انجام میدن و پیشروی میکنن.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز، متشکرم که ما رو همراهی میکنید. باز میگردیم، باز هم از صحبت‌های شما استفاده خواهیم کرد و خواهیم شنید. اجازه بدید سری بزنیم به شنوندگان و مخاطبانمون. شماره تماس ما دوستان هست 00420221122454. شما جنس حضور ایران رو در سوریه چطور میبینید و فکر میکنید فایده اون برای ایران چیست و هزینهش برای کشور چیه؟ میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. @radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. در صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید، و اگر عضو تلگرام هستید میتونید به شناسه @fardagram برای ما پیام خودتون رو ارسال بکنید. آقای علی از تهران روی خط ارتباطی رادیو فرداست، به شما سلام میکنم آقای علی عزیز، و نظر شما چیه در مورد هزینه و فایده حضور ایران در سوریه؟
با درود به شما و درود به تمام هموطنان عزیزم که صدای بنده رو میشنوند. ببینید آقای بغراتی، به نظر من اونایی که مخالف حضور جمهوری اسلامی در سوریه هستن، البته این نظر شخصی که بنده عرض میکنم، به نظرم اونایی که مخالف حضور جمهوری اسلامی توی سوریه هستن دچار یک پارادوکس اشتباهی شدن، که واقعا اگر این آقای بغراتی و بینندگان شنوندگان عزیز، اگر ایران جمهوری اسلامی میخواست تو سوریه نباشه، و از طرف این که به نظر من داعش مورد حمایت غرب و مخصوصا آمریکا هم هست، ما الان ببینید اتفاقی که تو این هفته افتاد، این دستگیری 10 تا تفنگدار آمریکایی، اگر واقعا ایران می‌خواست تو سوریه،
شما الان دارید خیلی پراکنده صحبت می‌کنید آقای علی، میشه بفرمایید برید سر اصل مطلب و بگید که به نظر شما به نفع ایران هست یا نه؟ البته حالا حمایت غرب از داعش هم بحثیه که خودشون به شدت تکذیب می‌کنند و بحث امروز ما هم نیست. بفرمایید.
بله آقای بغراتی، عرض داشتم میکردم، داشتم میگفتم که قطعا حضور ایران در سوریه به نفع جمهوری اسلامیه، چون اگر ایران در سوریه نمیخواست باشه و حضور نمیخواست داشته باشه، ما الان باید با این تفنگدارای آمریکایی که این هفته گرفتن و شما هم خبرشو سانسور کردید و بهش نپرداختید،
اصلا همچین چیزی نیست. شما علی از اجازه بدید آقای علی، اصلا هم چیز نیستش. خواهش میکنم که شما وقتی که صحبت میکنید در مورد سوژه صحبت بکنید و اگر که میخواید به یک شکلی یک سیاه نمایی بکنید از رادیو فردا اینها، فکر میکنم که این برنامه جاش نیست، چون داریم در مورد موضوع جدی صحبت میکنیم، مسئله گرفته شدن و بازداشت تفنگداران آمریکایی و پرسنل دریایی آمریکایی رو رادیو فردا پوشش گسترده و پوشش ویژه داد، بیش از برنامه‌های عادیش و روال عادی برنامه‌ها حتی قطع شد و به این مسئله پرداختیم. بریم به شنونده بعدی در تهران، آقای محسن. سلام میکنم به شما آقای محسن عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم. شما چی فکر میکنید حضور ایران در سوریه تا چه حد فایده داره، تا چه حد هزینه؟
سلام بر شما.
سلام میکنم به شما، بفرمایید.
سلام بر شما و درود بر همون کسانی که دارن میشنون. من نظرم رو اینجوری شروع میکنم، چیزی اومد به ذهنم، داشتم برنامه رو گوش میکردم، دوستان میمادن گفتن که چرا ما باید بریم که سوریه شرکت بکنیم. من این باید سریع صحبت بکنم. ببینید الان سوریه خب با ایران نزد مشترک خاصی نداره دیگه، فاصله هست بینمون. الان اگر سوریه رو ایران نتونه دست بگیره، خب به طب وارد عراق میشن، همجور که وارد عراق شده بودن به عقب رونده شدن و بعد از اون هم شما بینید داعش خیلی نیروی خطرناک، داعش الان تو قلب اروپا نفوذ کرد، اومد توی حمله تروریستی 130 تا آدم بیگناه رو کشت. خب به طب اگر این داعش بیاد و خب از مرزهای ایران رد بشه، شما فکر بکنید بیاد توی مرکز مثلا تجاری، مثلا فرهنگی و دینی رو هم نمیگم، توی بازاری بیاد یه بمب‌گذاری بکنه، چه اتفاقی میفته؟ خب خیلی فاجعه سهمگینی صورت میگیره دیگه. الان به حالا این اخباری که گفته میشه، شما ببینید خیلی ما کشته داده باشیم، شهید داده باشیم توی سوریه و حتی عراق، فکر نمی‌کنم 150-200 بیشتر شده باشه. و خب حضور ما هم حالا بیشتر از مستشاری نبوده. خب طبق گفته فرماندان ما ایران میره که بسیج رو اونجا راه بندازه، خود مردم یعنی کمک داره بهشون میکنه. مطمئن باشید که اگر ایران حضور نظامی میخواست اونجا به وجود بیاره و تشکیل بده و گردانهای فعال خودش از ایران ببره اونجا و به لشکر و تیر تبدیل بکنه، بهتر اینجوری نمیشد، قائله خیلی زودتر از اینها جمع میشد.
ممنونم از شما آقای محسن عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو از تهران. اجازه بدید سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که کاربران ما در شبکه‌های اجتماعی چی برامون نوشتند. آزاده نوشته در صفحه فیسبوک ما که جمهوری اسلامی ایران واقعا به صدور انقلاب اعتقاد داره، بدون سوریه این راه به بن‌بست می‌خوره، این دخالت فقط به ضرر مردم ایرانه و دولت جمهوری اسلامی ایران به جای زندگی ملتش به فکر بهشت آن ملت است. نادر نوشته کی میگه که دخالت در سوریه رو تکذیب کردند؟ وقتی عکس و بنر و بیلبورد مدافعان حرم در سطح شهرها نصب شده، عملا دارم میگم ما در سوریه هستیم و از کسی هم ترسی نداریم. صفدر نوشته ایران در بالاترین سطح حضور داره در جنگ سوریه، این رو از کشته شدن فرماندهان سپاه میشه فهمید. اگر سوریه از دست ایران خارج بشه، کمک های ایران به حزب الله هم به مشکل برمیخوره. اجازه بدید بریم به ارومیه و همراه بشیم با رضوان. سلام میکنم به شما رضوان عزیز و نظر شما چی هست در مورد بحث امروزمون؟ به نظر شما حضور ایران در سوریه چقدر فایده داره، چقدر ضرر؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز. خب همونطور که چند تا تماس گیرنده صحبت کردن، ایران امروز نیروی نظامیش در یک حدیه که به راحتی میتونه خب نیروی دریایی آمریکا رو توی آبهای خودش گیر بندازه، بازداشت کنه و بعدم آزاد کنه. برای سوریه من باید بگم که ایران هنوز حضور نظامی توی سوریه نداره، یک نیروی خودجوش مردمیه.
پس این 400 نفری که کشته شدن آقای عزیز، این 400 نفری که کشته شدن محسن عزیز، به نظر شما پس نشان دهنده حضور نظامی نیست؟ 400 نفر لیستیه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده، ایرنا.
درسته، من قبول دارم. ببین اینا به صورت داوطلب بوده و نیروهای خودجوش مردمی. هیچ وقت مثلا هنوز ایران نیروی نظامیش رو به صورت اجباری وارد سوریه نکرده.
سردار همدانی که در به نظر شما سردار همدانی که در سوریه کشته شده جز نیروهای داوطلب بوده یا تعداد زیادی الان لیستش روبروی من هست، تقریبا حدود 10-12 نفر به عنوان سردار نوشته شدن فقط. به نظر شما اینها حضور داوطلبی داشتن؟ در بالاترین سطوح سپاه پاسداران
اونجا بله داوطلب بودن و اینا تازه بعضیشون از رسلا خدمت بازنشسته شدن. به همین خاطر میگم که 100% حضور داوطلبانه ای داشتن، نه که اجباری نداشتن که با ما نیرو نظامی.
البته این کسایی که من اشاره میکنم کسایی هستن که بازنشسته نشدن، این تعداد سردارهایی که اینجا اسمشون نوشته شده کسایی که بازنشسته نشدن و به عنوان کادر نظامی در بالاترین سطح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حضور در سوریه حضور داشتن و کشته شدن.
ببینید همین که از بالاترین سطوح میگن خودش یکی از دلایلی که اینا داوطلبانه رفتن، چون اگر دلایلی بر اجبار باشه خب نیروهای دونپایه خیلی زیاد هستن، از کادر پایین‌تر گرفته تا سرت نیازی نیست که یک سردار رو با اجبار بفرستن.
ممنونم از شما آقای رضوان عزیز، به هر حال اینم تحلیل منحصر به فردی بود که شنیدیم از شما آقای آریان. پیش از این که نظر شما رو بشنویم و صحبت شما رو گوش کنیم، اجازه بدید که راه‌های ارتباطی رو تکرار بکنم برای شنوندگان رادیو فردا. اگر میخوان در بحث امروز ما صحبت بکنن و شرکت بکنن، شماره تلفن مستقیم برنامه هست 00420221122454. اگر نتونستید یادداشت بکنید تا چند دقیقه دیگه دوباره تکرار میکنم بعد از اینکه صحبت‌های آقای آریان رو شنیدیم، در صفحه اینستاگرام و فیسبوک از طریق ایمیل shesh@radiofarda.com و از طریق شناسه @fardagram در تلگرام هم میتونید نظر خودتون رو ما در میون بگذارید. آقای آریان نظرات رو شنیدیم، اگر درباره صحبت‌هایی که دوستانمون کردن نظر دارید میشنویم.
در رابطه با یکی از شنوندگان که گفته که این سپاهیان اینا همه داوطلبانه میرند، واقعا به این صورت نیست. خودتون هم تأکید کردید دست کم 9 سرتیپ و سرتیپ دوم در سوریه کشته شدند از سپاه پاسداران. اینها کسانی بودند، اینا افسران ارشد هستند، فرماندهان هستند، اینا میفرستند کارهای عمده‌ای رو در سوریه انجام بدن. همینطور شمار زیادی از افسران در درجه سرگرد و ستوان کشته شدند و بالاخره اعضای دیگر سپاهیان و همینطور شمار بسیار زیادی از افغان‌ها که به نظر میرسه که حتی کشته شده های افغانی شمارشون بالاتر از سپاهیان باشه. یه نکته دیگری را هم که بعضی از شنوندگان در مورد صحبت کردن، این که یک خطری متوجه ایران هست و ایران این کارها رو در واقع داره برای پیشگیری انجام میده و در این ارتباط مرتب از داعش صحبت کردن. جدا از این که داعش ممکنه تهدیدی برای ایران باشه و ایران تمهیداتی قائل شده در راستای به حساب مرز با عراق که جلوی تهدیدات احتمالی رو بگیره، هدف ایران، استراتژی ایران در سوریه، یکی در واقع همون دنبال کردن منافع استراتژی و بالاخره سرپا نگه داشتن رژیم اسد، یعنی کمک به اسد برای مبارزه با گروه‌های مخالف و باقی ماندن اسد بر قدرت و حتی اگر اسد بر قدرت نماند بتونه نفوذ خودش رو در این کشور در پیگیری منافع استراتژی خودش دنبال بکنه. بنابراین به طور انتزاعی نگاه کردن و فقط مسئله داعش رو عنوان کردن به این که ایران داره پیشگیری میکنه، این به باور من درست نیست.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز، اجازه بدید باز هم نظر یک دو تا از شنونده ها رو بشنویم، برگردیم بحثمون رو با شما پی بگیریم. برای ما به ایمیل shesh@radiofarda.com یکی از شنوندگان ما سام اگر اشتباه نکنم ایمیلی فرستاده و نوشته اگر ایران در سوریه نقش نداشت الان سوال جور دیگری مطرح میشد، بدین ترتیب که نظر شما درباره نقش آمریکا در ایران چیست؟ از طرف دیگر محمود برای ما نوشته حضور جمهوری اسلامی در کنار بشار اسد برای ایران سودی ندارد، زیرا اسد در آینده سوریه نقشی نخواهد داشت. و شنونده دیگر ما که اسمشون رو متاسفانه نمیبینم اینجا، برای ما نوشتن سوریه در هنگام جنگ بین ایران و عراق شاید تنها متحد ایران در منطقه بود. این رفتار ایران در وهله اول پاسخی به این رفتار حاکم وقت سوریه است. دومی که ایران هم مثل هر کشوری محتاج پایگاه‌های مختلف قدرت در منطقه است تا حفظ قدرت را تضمین کند. در هر حال بازی سیاسی یک دلیل حضور ایران در سوریه است، هرچند مخالفان آن به دلیل هزینه‌های مالی و جانی آن موضع گرفتن. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما، سر صفحه فیسبوک و اینستاگرام نظرتون رو برای ما بنویسید، به شناسه @fardagram در تلگرام و 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما سر این برنامه. آقای دانیال از فرانسه، به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد حضور ایران در سوریه، اینکه چقدر به نفع ایرانه و چقدر به ضرر کشور.
با سلام خدمت جناب علی و همکاران محترمتون، جناب بغراتی، و خسته نباشید. والا برای ایران هیچ نفعی نداره. شما ببینید خود ایران از نظر بودجه الان مردم در فقر، هم کشور کم بوده پول داره، کم بوده بودجه داره، نفت هم که واقعا مفت شده. خب الان دلیلی نداره ایران بیاد با این موقعیتش دخالتی بکنه در منطقه. اگر هم مرز ایران بود سوریه، خب حق میدادیم برای دفاع از مرزهای خودمون، باید دفاع میکردیم، ولی این یه امر بیهوده است. شما ببینید همون دوست عزیزمون که گفتن زمان جنگ ایران و عراق همین پدر آقای اسد همپیمان ایران بود، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت این که نفت مجانی از ایران گرفت و قرار بود پولشو بده، پولش هم پس نداد. و این برادران سپاهی هم که خب الان این دوستمون گفتن نخیر، اینا بل اجبار الان باید برن، باید هم برن، چرا نرن؟ اینا به هر صورت پول زیادی دارن، حقوق زیادی دارن میگیرن، باید جونشون هم فدا بکنن. خودشون دارن میگن ما برای اسلام کار میکنیم. و دخالت ایران جناب بغراتی در منطقه فقط به خاطر پیاده کردن شیعه است. خب به ما چه ربطی داره؟ ما سعی کنیم که اول مملکت خودمون رو حفظ کنیم، بعد دخالت شیعه رو وسعت بدیم، اونم با عمل کردمون. اگر واقعا حکومت خوبیه، حکومت ایدئالی بود، به دنیا ثابت کنیم آقا این شیعه است، این ایدئاله برای شما، مردم بیان انتخاب کنن، نه اینکه با زور شمشیر و با جنگ طلبی. نتیجهش این میشه که الان منزوی بشیم تو دنیا و الان تنها کسی که ایرانو داره بیشتر تحریک میکنه، من فکر میکنم جناب بغراتی روسیه است که داره تحریک میکنه، اونم روسیه هم که همیشه فکر منافع خودشه، هیچ موقع فکر هم پیمانان خودش نبوده و همیشه هم ثابت کرده به هم پیمانان خودش خیانت کرده. نمونش هم خیلی ها بودن و هستن که هیچ موقع پایدار به عهد و وفاش روسیه نبوده. اینه که ایران نباید خوشگرمیش به روسیه باشه که بگه فکر کنه برای روز مبادا روسیه پشتیبان خوبی خواهد بود برای ایران. نه خیر، این اشتباه بزرگیه و مردم ایران نباید تاوان این چیز داره جناب بغراتی بدن. چرا مردم باید بدن؟ مردمی که گرسنه‌ن نباید تاوان بدن.
متشکرم از شما آقای دانیال عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. اجازه بدید بریم به ایران، همراه بشیم با آقای سیامک. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سیامک شما چی فکر میکنید؟ هزینه و فایده حضور ایران در سوریه. آقای سیامک صدای من رو میشنوید؟ دوستان اتاق فرمان داریم آقای سیامک رو روی خط. متاسفانه مثل این که ارتباط ما قطع شده با ایشون. اجازه بدید بریم به آلمان و همراه بشیم با خانم ایراندخت. سلام میکنم به شما خانم ایراندخت عزیز و نظر شما چیه در مورد حضور ایران در سوریه؟
خسته نباشید، سپاسگزارم از برنامه‌ی بی‌نظیر شما واقعا. و آقای بغراتی، من 100% با این حضور ایران در آلمان در
سوریه
خیلی مخالف هستم و چند دلیل داره. تمام این پول، این بالاخره اونجا پول باید به اینا بدم برای اونا خرج کنم، این پول از این مملکت داره میره بیرون، فکر نمی کنم. من یه نمونه خیلی کوچولو که خیلی را خیلی دردناک کرده و واقعا قلب منو به درد آورده، یه دختر رو ببرن تو بیمارستان بلا نداشتن پول بخیه بزنن اون دکتر بیوجدان، بخواد بخیه ها رو باز کنه. این پول این بدبخت هاست که داره میره سوریه. و یک چیز دیگه من به شما بگم و خدا رو شاهد میگرم که این واقعیتی که برای خودم پیش اومده، من یه ماموریت پزشکی داشتم در لبنان و اول اونا فکر نمیکردم من ایرانی هستم. شما نمیدونید چقدر اونجا پول خرج میشه برای اینها، شما نمیدونید و من نمیدونم اینا چی کار دارن تو سوریه.
خانم ایران دختر، همین جایی که سوال میکنین که چی کار دارن، تعدادی از شنونده های ما که تماس گرفته بودن مثل رزوان از ارومیه یا محسن از تهران روی این نکته انگشت میگذارن که مسئله استراتژیک مهمی هست گروه حکومت اسلامی و به هر حال میزان خشونتی که در سوریه، عراق، کشورهایی که تونسته در اون پایگاه سازی بکنه برای خودش مشاهده میشه و میگن که ایران برای دفاع از مرزهای خودش و برای دور نگه داشتن گروه حکومت اسلامی باید این کار رو بکنه، این وظیفه رو داره.
جناب آقای بغراتی اصلا این حقیقت نداره. این یه چیزی میشه به ایرانی بگم، میشه کلا سر خودمون میذاریم، خودمون با این تبرئه میکنیم که ممکنه داعش بیاد تو ایران، تخم داعش تو ایران کاشن. آقای بغراتی من نمیدونم چطوری، زیاد من فارسی جالب نیستش، ولی من نمیدونم چطوری اون چیزی که تو دلمه برای شما بگم. اینا فکر میکنن داعش میاد تو مملکت، مگه ما مرز نداریم؟ مگه ما ارتش نداریم؟ مگه ما پاسدار نداریم؟ مگه ما ژاندارمری میشه تو ایران؟ مگه ما نداریم؟ اینا رو همه داریم، بس اینا سر مرزا چی کار میکنن؟
پس به نظر شما فایده چندانی نداره حضور ایران در سوریه. ممنونم از این که همراهی میکنید ما رو. شماره تلفن ما هست 0042-02-2112-2454. آقای سیامک از ایران به شما سلام میکنم و نظر شما چیه در مورد بحث امروزمون؟
با ادب و احترام خدمت شما با مهمان گرامی برنامه‌تون، حضور ایران در مرحله اول برای حفظ موجودیت و تمامیت ارضی سوریه مهم بود، ولی از این به بعد دیگه در راستای منافع ملی ایران نیست و این جمهوری اسلامی به دنبال این هست که رابطه شو با حزب الله لبنان و گروه های فلسطینی که مرکزشون هم در سوریه هست این رابطه رو اونجا داشته باشه و تمام به وجود اومدن داعش هم به خاطر تبعیضاتی بود که به خاطر شیعه و سنی در عراق و کشورهایی بود که دیگه داشتن که حضور ایران جمهوری اسلامی در اونجا پررنگ میشه و حضور مستشار ایرانی و این کسانی که برای جنگ میرن به سوریه. اولا آقای بغراتی ماهی 6 میلیون تومان به هر کدومشون میدن و بعد اگر درجه سرهنگ باشه و به بالا متخصص لوجستیک و در کار پزشکی هم وارد باشه این مبلغ بیشتر خواهد شد و این افغان ها هم که به سوریه میرن اینا هم به خاطر گرفتن کارت اقامت در ایران و بعضی از امتیازاتی که بهشون داده میشه هست.
ممنونم از شما، متشکرم آقای سیامک عزیز که در بحث امروز ما شرکت کردید. درباره حضور ایران در سوریه صحبت میکنیم. دوستان در شبکه‌های اجتماعی هم شما میتونید نظر خودتون رو به گوش ما و بقیه شنوندگان ما برسونید. برای ما رضا نوشته سیاستی که در این 37 سال حاکم بوده نشان داده که منفعت ایران و ایرانی در اولویت آخر قرار داره. الان جنگ شیعه و سنی هست، به عبارت ایران و عربستان و حاکمان هر دو کشور نشون دادن که هیچ ارزشی بالاتر از پیروزی در این میدان عقیدتی و دینی نیست. برای ما باران نوشته متاسفانه تروریسم تا قلب جاکارتا و پاریس نفوذ کرده. کشور ما که همسایه کشورهای بحران زده ای مثل عراق و افغانستان، پاکستان و مهد تروریست پروری عربستانه. به نظرم اگر همین دوستان که کشته شدن در سوریه و عراق جلوی تکفیریا و تروریستا رو نگیرن، ما باید تو تهران و مشهد و کرمان و شهرهای دیگه منتظر حرکات تروریستی مثل پاریس و جاکارتا باشیم. در صفحه های اینستاگرام و فیسبوک میتونید نظر خودتون رو زیر پست مرتبط بنویسید، مثل همین دوستانی که الان نظراتشون رو خوندم برای شما به آدرس @فرداگرام میتونید در تلگرام نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید و 6@radiofarda.com هم در اختیار شماست. آقای آریان، نظرتو شنیدیم در مورد هزینه و فایده. میخواستم ببینم که به نظر شما هزینه و فایده ایران چطور بوده. از یه طرف یه تعداد شنونده ها میگن به هر حال متحد استراتژیک ایران هست، از اون طرف هم بحث داعش هست و ایران مجبوره که پا در میانی بکنه. از طرف دیگه شنونده های دیگری هم میگن که میزان هزینهش چه به لحاظ مالی چه به لحاظ سیاسی برای ایران زیاد بوده. نظر شما چیه؟
خب ببینید، حل مسئله سوریه جدا از گروه های مسلحی که در واقع دارن علیه بشار اسد می جنگند، مسئله داعش هم هست. یعنی اصلا به طور کلی خود مسئله سوریه رو اگه بخوایم به حلش ما فکر بکنیم، داعش هم باید جزئی از این باشه. ولی به طور کلی جمهوری اسلامی این کار رو برای پیگیری منافع استراتژیک و رقابت استراتژیک با عربستان سعودی و در واقع اون کمپ سنی ها و کشورهای سنی داره اینو دنبال میکنه. این یکی از اهداف استراتژی اصلی جمهوری اسلامی است. آقای جعفری فرمانده سپاه پاسداران اصلا امنیت سوریه رو امنیت سوریه رو گفته که این اثر مستقیم بر امنیت ایران داره. یا آقای حجت الاسلام مهدی طائب گفته که سوریه استان 35 استراتژیک برای جمهوری اسلامی است. آقای ولایتی گفته سوریه حلقه طلایی مقابله با اسرائیل هست. همه این حرفا رو که کنار هم دیگه میذاریم و این نظرات، این نشان دهنده واقعا اون اهداف استراتژیک ایرانه که برای ایران واقعا هزینه زیادی برده و هزینهش بیشتر خواهد شد. برای اینکه وقتی ما به نشست در واقع برای حل بحران سوریه که در وین برگزار شد، یعنی به وسیله گروه بین‌المللی حمایت از سوریه و نشست دیگرش که قرار 10 روز دیگر 5 بهمن دوباره برقرار بشه و برنامه های زمانبندی رو که کنار هم دیگه گذاشتن، اینا رو که نگاه میکنیم، حضور ایران در اونجا برای مدت های طولانی ادامه خواهد داشت تا این مسئله سوریه اگر به پایان برسه، مگر اینکه این وسط رژیم بشار اسد کاملا سقوط بکنه. یعنی تا 18 ماه دیگر بعد از نوشتن قانون اساسی که همه اینا قابل بحثه و واقعا هیچ دورنمای روشنی برای این وجود نداره، که در اردیبهشت 1396 قرار انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان ملل در سوریه برقرار بشه، که اینم واقعا پادر هواست. اصلا هیچ نشانی وجود نداره که به این واقعا برسن. بنابراین برای ایران هزینه بسیار زیادی داره در پیگیری این منافع استراتژیک و رقابتی رو که با عربستان سعودی شروع کرده، و این قطع روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی اثر منفی خواهد گذاشت بر حل بحران سوریه.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز. اجازه بدید در دقایق پایانی یکی دو نفر دیگه از شنوندگان رادیو فردا رو روی خط بیاریم و بعدش هم صحبت آخر شما رو بشنویم، تحلیل کلیتون رو از برنامه امروزمون و از سوژه برنامه امروزمون. آقای کیوان از بریتانیا، سلام میکنم به شما و سوال امروز برنامه: هزینه و فایده حضور ایران در سوریه از نظر شما چیه؟
سلام خدمت مهمون عزیزتون، مردم عزیز و شما و همکارانتون. قبل از اینکه با اون سوال شما من جواب بدم، من یه سوالی از آقای همین آقایی که نظامی هستن،
آقای آریان
عزیز که خودشون یه سرباز فداکار هم بودن، میخوام بپرسم اینم: اگر شاهنشاه ایران الان روی کار بود، آیا میومد چه تصمیمی میگرفت؟ همون تصمیم رو میگرفت که نسبت به عمان انجام داد، یا همون تصمیم رو میگرفت که دنبال روی کشورهای عربی باشه؟ ببینید، ما این سوال رو من از آقای آریان میخوام واقعا پاسخ بدم، به خاطر اینکه ببینید ملیت در ایران به دو دسته تقسیم شده. یکی میگن باید کمک کرد، ولی یکی میگن نباید کمک کرد. با تمام احترامی که به تمام مردم سوریه من دارم، خودم دارم، چجوری میشه یه دونه رژیم سکولاری مثل اسد و که خودش هم یه انسان تأثیر کرده است، بیاییم ما دست ازش، یعنی دست پشتیبانی رو ازش برداریم و بریم بچسبیم به کسایی که میخوان قانون قرون وسطایی رو باز بیارن تو اون منطقه؟ ببینید، رقابت ها بین عربستان و ایران نیست، رقابت ها بین به اصطلاح یه سری ها هستن توی مساجد مشکلات رو درست میکنن، وهابیایی که در عربستان و قطر و یا شیعه یا آخوندهایی که در مثلا مشهد و قوم و اینا. من میخوام بگم که به نظر من باید از سکولاریزم دفاع کرد. حالا هر بهایی هم که ما میخواییم بدیم باید پوشش بدیم.
ممنونم از شما کیوان عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. آقای بهمن از بریتانیا، به شما هم سلام میکنم. خیلی وقت کوتاهی داریم، خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید مختصر.
سلام از خدمت شما. با احترام به همه نظراتی که بیان شده، به نظر بنده حضور نظام ایران تو سوریه جز ضرر برای ما هیچی نداره، چه از نظر مالی چه از نظر انسانی. کلی هزینه میکنیم، این افراد رو ازشون پشتیبانی میکنیم، میفرستیمشون اون جلو، چونشون رو به خاطر یک کشور دیگه از دست میدن. این افرادی که رفتن اونجا به نظر من کسایی بودن که دارای توانایی نظامی بودن که برن توی کشور دیگه بعد حقوق یک ملت دیگه دفاع کنم. خب همینا رو که بکنم شهر خودمون نگه داریم، از مردمون دفاع کنیم، نگران داعش هم نباشیم. برای ملت ایران هیچ سودی نداره، تنها سودش برای دولت ایران هستش و به طور بگیم نظام اسلامی و دستور مردمان که میخوان قدرت خودشون رو حفظ کنن.
ممنونم از شما آقای بهنام عزیز که خیلی کوتاه نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای آریان، یه 32 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم. کیوان از شما سوالی کرد، اگر دوست داشته باشید جواب بدید. و بعدش هم به هر حال بحث عمده این هست که چشم انداز پیش روی حضور ایران در سوریه چه خواهد بود به نظر شما؟
در مورد آقای کیوان که گفتند ما بایستی از یک رژیم سکولار دفاع بکنیم و بایستی واقعا در این راه قدم برداریم، خوب این بیدید در تضاد هست با خود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی واقعا اگر بخواد که یک رژیمی مثلا دموکراتیک در سوریه واقعا برپا بشه، خوب دلیل نداره که از خود اسد اینقدر واقعا حمایت بکنه و این اصلا در راستای اهداف جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی همون که اسمش معلومه، یه اهداف استراتژیک خاص خودشو داره دنبال بکنه که بیشتر هم در موردش صحبت کرد.
حالا چشم انداز پیش رو رو چطور میبینید شما آقای آریان؟
چی رو ببخشید؟
چشم انداز پیش رویی که از حضور ایران در سوریه میتونیم متصور بشیم، فکر کنید به کجا خواهد انجامی، در چه حدی خواهد بود، تا کی ادامه پیدا میکنه؟
چشم انداز ایران به باور من این طولانی خواهد بود، برای اینکه مسئله سوریه رو با نیروی نظامی نمیشه حلش کرد. اگر میشد آمریکا که تا حال بیش از 10,000 بار بمباران کرده اهداف مختلف رو در عراق و در سوریه، مسئله حل شده بود. ولی تمام امید ما به این بستگی داره، در واقع به نشست برای حل بحران سوریه که همین گروه بین‌المللی حمایت از سوریه هستند که بتونن به نوعی مصالحه دست پیدا بکنن. ولی شماری کسان و کشورهایی رو که در این نشست شرکت دارند، یعنی از روسیه گرفته آمریکا، اتحادیه عرب، کشورهای عربی و کشورهای اروپایی و همینطور گروه‌های مسلحی رو که قراره به عنوان اپوزیسیون در این شرکت بکنن، مسئله بسیار پیچیده میکنه. به باور من این کار سر درازی داره و برای مدت‌ها ایران درگیر مسائل سوریه خواهد بود و به ناچار و با توجه به اهدافی رو که دنبال میکنه بایستی و خودش رو ملزم میبینه که از این رژیم و به طور کلی بشار اسد حمایت بکنه. گوی این که در دراز مدت با حفظ منافع خودش در سوریه، ایران ممکنه که به نحوی کوتاه بیاد و بخواد که رژیم اسد در مراحل بعدی از قدرت کناره‌گیری بکنه.
ممنونم از شما آقای آریان عزیز. حسین آریان، تحلیلگر استراتژیک و نظامی که از بریتانیا به ما پیوستید، از شما تشکر میکنم دوستانی که در یک ساعت گذشته ما رو تنها نگذاشتید، همراه برنامه ساعت ششم رادیو فردا بودید با نظرهاتون در شبکه‌های اجتماعی یا تماس مستقیمتون با برنامه. اگر در این بخش برنامه نتونستین صدای شما رو پخش بکنیم یا نظرتون رو بخونیم، میتونید زنگ بزنید به تلفن پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 00420221122112. نظر خودتون رو اونجا ضبط بکنید و در بخش‌های مختلف خبری ما سعی می‌کنیم که این نظرات رو پخش کنیم. در اتاق فرمان همکارانم آزاده توکلی، ژان خاکزاد و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.